سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نمیشود که بین آمریکا و طالبان به سادگی بحث شود. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گمشته شد. مقامات محلی ولایت هلمند میگویند که در یک حمله هوایی در ولسوالی سنگین به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است. و رئیس جمهور روسیه حمایتش را از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ابراز کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گماشته شد. طالبان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفتند که این اقدام به خاطر تقویت پروسه مذاکرات با آمریکا و انجام بهتر آن صورت گرفته است. در این اعلامیه همچنان گفته شده که با تعیین ملا برادر در رأس دفتر سیاسی طالبان در قطر، تیم مذاکره کننده طالبان گفتگوها را با جانب آمریکا ادامه خواهد داد و کدام تغییر در آن رونمان نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر که از وی به حیث شخص شماره دوم طالبان یاد می شود، در ماه عقرب امسال از پاکستان از زندان رها شد. ملا برادر در سال 2010 میلادی در شهر کراچی در پاکستان دستگیر شده بود. مقامات افغان بارها خواهان رهایی ملا عبدالغنی برادر شده گفته بودند که وی میتواند یک نقش مهم را در روند صلح افغانستان ایفا کند. این در حال است که زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان دیروز برای چهارمین روز پیهم در قطر دیدار کردند. مقامات محلی ولایت هلمند تایید کردند که در یک حمله هوایی در ولسوالی سنگین به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است، اما آنها نگفتند که به چه تعداد از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
با تأسف زیاد یادآوری میکنم که در یک حمله هوایی در مربوطات ولسوالی سنگین به تعداد زیاد افراد ملکی تلفات وارد شده است و تا هنوز ارقام دقیق آن معلوم نیست. اداره ولایتی یک هیئت را تعیین کرده است تا به محل رویداد برود و مشخص سازد که این رویداد چگونه رخ داده و به چه تعداد تلفات وارد شده است.
قبل از این عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند گفته بود که روز چهارشنبه هفته جاری در یک حمله هوایی بر یک خانه در ولسوالی سنگین 16 عضو یک خانواده کشته شدند. تا هنوز روشن نیست که این حمله هوایی توسط قوای افغان یا نیروهای ناتو اجرا شده است. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است که یک هیئت را برای بررسی این رویداد تعیین کرده است. مقامات ولایت هلمند میگویند که در این حمله به طالبان نیز تلفات وارد شده است، اما طالبان رسیدن تلفات به افراد این گروه را رد کردند. وزیر دفاع جرمنی میگوید کشورش آماده هر نوع همکاری در پروسه صلح افغانستان است. اورزولا فون دیر لاین وزیر دفاع جرمنی روز پنجشنبه در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس بین‌المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیس همچنان از ادامه همکاری های کشورش در زمینه آموزش و ارتقای توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان داده است. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه میگوید که در این ملاقات روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها نیز بحث همه‌جانبه صورت گرفته است. محمد اشرف غنی نقش کشورهای اروپایی را در پروسه صلح افغانستان مهم خوانده، از همکاری این کشورها به خصوص جرمنی سپاسگزاری کرده است. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند عصر دیروز در نتیجه تیراندازی طالبان بالای میدان فوتبال در ولسوالی صیاد این ولایت 4 فرد ملکی زخمی شدند. عبدالقیوم باقیزوی قماندان امنیه سرپل به رادیو آزادی گفت همه زخمی های این رویداد اطفال زیر سن 16 سالند. این در حال است که محمد عظیم قیاش نماینده ولایت سرپل در مشران جرگه افغانستان و شاهدان این رویداد میگویند که در نتیجه این تیراندازی یک تن کشته و 5 تن به شمول یک پلیس و یک عسکر اردوی ملی زخمی شدند. بر اساس گزارش های این تیراندازی از فاصله دور هنگام صورت گرفت که یک مسابقه دوستانه فوتبال بین شماری از نظامیان افغان و باشندگان محل جریان داشت. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حمایتش را از نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا ابراز کرد. ولادیمیر پوتین و نیکولاس مادورو روز پنجشنبه از طریق تلفن صحبت کردند. ولادیمیر پوتین در این مکالمه تلفنی گفته است که بحران سیاسی در ونزوئلا از خارج تحریک شده است. مسکو پشتیبانی قدرت‌های خارجی از خوان گوایدو را محکوم کرده است. خوان گوایدو رقیب نیکولاس مادورو اعلان کرده است که رئیس جمهور موقت ونزوئلا است. آمریکا، کانادا، برخی از کشورهای آمریکای لاتین و شماری از کشورهای اروپایی از خوان گوایدو حمایت کردند. اما روسیه، چین، ایران، سوریه، کیوبا و ترکیه حمایتشان را از حکومت نیکولاس مادورو ابراز کردند. پارلمان یونان رایگیری روی یک موافقتنامه تاریخی در مورد تغییر نام کشور همسایه مقدونیه را به تعویق انداخت. قرار بود بحث‌های 4 روزه پارلمان یونان در این باره پس از یک رایگیری ناوقت دیروز پایان یابد. اما دفتر رئیس پارلمان یونان گفت که فرصت کافی برای تمام کسانی که به هدف صحبت کردن ثبت نام کرده بودند وجود نداشت. یونان به دلیل اینکه یک ولایت شمالی آن مقدونیه نام دارد با نام کشور مقدونیه اعتراض دارد. و خبر آخر این که یک محکمه اوکراین ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق این کشور را به جرم خیانت به طور غیابی به 13 سال زندان محکوم کرد. قاضی منطقه اوبولون در کیف روز پنجشنبه 24 جنوری گفت که یانوکوویچ جنایات بر ضد اساسات امنیتی ملی اوکراین را مرتکب شده است. به گفته این قاضی، یانوکوویچ به همکاری در جنگ در برابر اوکراین نیز مجرم پنداشته شده است. بر اساس حکم محکمه، دوره حبس ویکتور یانوکوویچ زمان آغاز خواهد شد که او دستگیر شود. یانوکوویچ در ماه فوریه سال 2014 میلادی در نتیجه اعتراضات از مقامش برکنار شد و به مسکو فرار کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته تفصیل این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که در مورد خروج نیروهای آمریکایی از این کشور نمی شود بین آمریکا و طالبان به سادگی بحث شود.
The function of Ambassador Khalilzad's office is to bring the Afghan government and the Taliban into face-to-face discussions and negotiations.
وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است به زودی سومین نشست پروسه کابل برگزار شود.
یکی از موارد اصلی که پروسه کابل روش تمرکز داره مورد صلح.
بیش از 23 هزار کودک واجد شرایط رفتن به مکتب در ولایت بامیان از آموزش محرومند.
از مجموع کسانی که باید در مراکز آموزشی به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشند، 16% به طور کلی اینا دسترسی به تعلیم تربیت ندارند.
در گزارش های بین المللی هم میشنوید که رئیس جمهور روسیه حمایتش را از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ابراز کرده است. در برنامه رنگ های زندگی خواهید شنید.
اقلا 1.5 ساعت، 2 ساعت، اگر کسی میتونه که 2 ساعت سپر کنه خوزی سادت شد، اگر نی که نمیکنم 1 ساعت هم برای خانم بهتره، میتونه که ورزش کنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نمی شود که در جریان گفتگوها بین آمریکا و طالبان به سادگی بحث شود. این در حال است که زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان دیروز برای 4th روز پیهم در قطر دیدار کردند و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از مسائل مورد بحث بین دو جانب بوده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که روی موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در جریان گفتگوهای جاری آمریکا با طالبان به سادگی بحث صورت گرفتن نمیتواند. محمد اشرف غنی گفت که در این موضوع گروه وسیع‌تر از بازیگران باید دخیل باشد. آقای غنی که به روز پنجشنبه در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیس صحبت میکرد، همچنان گفت نیروهای آمریکایی صرف به خاطر افغانستان در این کشور حضور ندارند، بلکه برای حفاظت از امنیت آمریکا نیز در افغانستان مستقرند. رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ماموریت زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، گفت:
The function of Ambassador Khalilzad office is to bring
وظیفه دفتر سفیر خلیلزاد این است که حکومت افغانستان و طالبان را برای بحث و مذاکرات رو در رو گرده هم آورد و در چارچوب آن به مسائل بزرگتر مانند حضور آمریکا و دیگر موضوعات پرداخته خواهد شد. بحث وجود دارد و این بحث باید دوباره شریک ساخته شود. این در حال است که زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان دیروز برای چهارمین روز پیهم در قطر دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع طالبان گزارش داده است که دو روز نخست گفتگوهای دو طرف روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز بود و همچنان بحث ها روی این موضوع می چرخید که طالبان ضمانت بدهند که از قلمرو افغانستان برای اعمال خصومت آمیز علیه آمریکا و متحدینش استفاده نخواهد شد. در همین حال طالبان به روز پنجشنبه اعلام کردند که ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر گماشته شده است. طالبان مسلح در یک اعلامیه گفتند که این اقدام به خاطر تقویت پروسه مذاکرات با آمریکا و انجام بهتر آن صورت گرفته است. در اعلامیه همچنان گفته شده که با تعیین ملا برادر در رأس دفتر سیاسی طالبان در قطر، تیم مذاکره کننده طالبان مذاکرات خود را با جانب آمریکا ادامه خواهد داد و کدام تغییر در آن رونما نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر که از وی به عنوان فرد شماره دوم طالبان یاد می شود، در ماه عقرب امسال در پاکستان از زندان رها شد. او در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده بود. مقام های افغان به تکرار خواهان رهایی ملا برادر شده بودند و گفته بودند که وی می تواند نقش مهم را در روند صلح افغانستان ایفا کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است به زودی سومین نشست پروسه کابل برگزار شود. سبغت احمدی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که آجندای اصلی این نشست آغاز پروسه گفتگوهای مستقیم صلح بین حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان است. این در حال است که برخی کارشناسان سیاسی میگویند اگر تا پیش از این نشست طالبان حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشوند، برگزاری این نشست مؤثر نخواهد بود. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
حالان که بحث های صلح در سطح ملی و بین المللی گرمتر است، وزارت خارجه افغانستان از برگزاری سومین نشست پروسه کابل به زودی ها سخن می زند. سبغت احمدی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت روی آمادگی ها برای برگزاری این نشست کار می کنند، اما تاریخ برگزاری آن تا هنوز مشخص نشده است. و افزود آغاز روند گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان از اجندای اصلی این نشست خواهد بود.
قرار است پروسه سوم کابل در کابل برگزار شده به زودی و ما روی آمادگی ها کار میکنیم. قرار است کشورهای زیادی از منطقه و جهان نماینده هایشان شرکت بکنند. یکی از موارد اصلی که روسیه کابل روش تمرکز داره مورد صلح است.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری میکند که پروسه سوم کابل موفق تر از دو پروسه گذشته باشد. آقای احمدی میگوید این نشست متفاوت تر است، زیرا به گفته وی اجماع منطقه‌ای و جهانی درباره صلح افغانستان به میان آمده است. در این نشست نماینده های کشورهای منطقه و جهان نیز شرکت خواهند کرد. این در حال است که روز چهارشنبه حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و رولند کوبیا فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره برگزاری سومین نشست پروسه کابل بحث و گفتگو کردند. شورای امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است هر دو طرف این پروسه را یک فرصت خوب برای افغانستان خواندند. اتحادیه اروپا نیز گفته است از روند صلح افغانستان حمایت میکند و در هر مرحله از این پروسه و گفتگوهای صلح آماده همکاری با دولت افغانستان است. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه نیز در صفحه تویترش نوشته در دیدار با تدامیچ یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل و رولند کوبیا فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان روی برگزاری پروسه سیوم کابل گفتگو کرده است. دومین نشست کابل در ماه هود سال 1396 در پایتخت با اشتراک نماینده های بیش از 25 کشور و سازمان های بین المللی برگزار شده بود. رئیس جمهور غنی در آن نشست پیشنهادات را از جمله آتش بس بر رسمیت شناختن طالبان به عنوان حزب سیاسی، تعدیل قانون اساسی بر مبنای قانون، آزادسازی زندانیان، بیرون کردن نام طالبان سلجو از لیست سیاه به طالبان مطرح کرده بود. اولین نشست پروسه کابل در ماه جوزای سال 1396 برگزار شده بود که آمادگی های بی قید و شرط حکومت برای گفتگو با طالبان مسلح اجندای اصلی آن را تشکیل می داد. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی از جمله انتظار خادم می گوید اگر تا پیش از این نشست طالبان حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشود، برگزاری نشست مؤثر نخواهد بود.
ما باور دارم که پروسه کابل یک آغاز بسیار مهم است. اگر طالبان بازم اصرار داشته باشه که با حکومت افغانستان نمیشینه، اگر امریکایی ها نتوانه که توسط کشورهای منطقه علیه طالبان نفوذ خود داشته باشد، تا حداقل با یک طرفی مهم است سلح، پروسه سلح که او حکومت افغانستان است. اگر سند برش نتا، من فکر نکنم که پروسه کابل بسیار موفق شده باشد.
وی تاکید دارد پیش از برگزاری پروسه سوم کابل باید امریکا تلاش کند تا طالبان چراغ سبز برای گفتگو با حکومت افغانستان نشان دهند. در کنار آن حکومت افغانستان نیز باید از ادبیات جنگی در برابر طالبان خودداری کند و عملا به آن گروه اطمینان دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اینک همکارم ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه وال استریت ژورنال مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: گروه طالبان توافق کرد که با القاعده و گروه دولت اسلامی در افغانستان مخالفت می کند. این گروه در یک اقدام مهم به معامله با ایالات متحده آمریکا دست یافته که بر اساس آن با تلاش‌های گروه‌های جنگجوی به هدف استفاده از قلمرو افغانستان برای اجرای حمله‌های تروریستی در بیرون از این کشور مخالفت می‌کند. این معامله میان طالبان و ایالات متحده آمریکا در حال حاصل شده که گفتگوهای دو طرف در قطر پنجشنبه برای چهارمین روز ادامه یافت. این را وال استریت ژورنال به نقل از یک فرد آگاه از این معامله نوشته است. روزنامه در ادامه از این فرد که نامش ذکر نشده نقل قول کرده که خروج شماری از نیروهای آمریکایی از افغانستان و یا تمامی 14,000 سرباز آمریکایی در این گفتگوها مورد بحث است. به نوشته روزنامه این شخص افزوده است که آینده پایگاه‌های اردوی آمریکا در افغانستان نیز شامل این بحث هاست. طالبان و آمریکا در حال به این معامله دست یافتند که پیش از این طالبان و داعش در برخی از مناطق افغانستان با هم درگیر شدند. روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در مورد 30مین سال روز ایجاد مرکز توانبخشی کمیته بین المللی صلیب سرخ برای معلولین در افغانستان نشر کرده است. به نوشته روزنامه حدود 200,000 اندام مصنوعی برای 180,000 معلول از طریق این برنامه ساخته شده است. روزنامه نوشته است البرتو کایرو از 30 سال به این سو با این کمیته در افغانستان کار کرده است. به نوشته روزنامه در حالی که نشانه ای از پایان جنگ در این کشور وجود ندارد، کایرو با ساختن اعضای بدن مصنوعی برای مردم آنها را نسبت به زندگی بهتر امیدوار ساخته است. نیویورک تایمز نوشته است کایرو در مراسم تجلیل 30مین سال روز ایجاد مرکز توانبخشی کمیته بین المللی صلیب سرخ ابراز امیدواری کرده که 30 سال دیگر نیز همین کار را انجام بدهد. روزنامه نوشته است زمانی که یک انسان دست یا پایش را از دست می‌دهد، این به آن معناست که بخشی از قلب او از دستش می رود.
بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان را از همکارم ژکفر احمدی شنیدید. بیش از 23,000 کودک که واجد شرایط رفتن به مکتب در ولایت بامیان از آموزش محرومند که حدود 14,000 تن این کودکان را دختران تشکیل می دهند. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارش از همکارم عباس نادری از ولایت بامیان می شنوید.
23,000 نفر از اطفال واجد شرایط مکتب در ولایت بامیان از رفتن به مکتب محروم هستند. مسئولان ریاست معارف ولایت بامیان میگویند که بر اساس یافته‌های آنها در سطح ولایت بامیان بیش از 23,000 کودک واجد شرایط آموزش و پرورش از رفتن به مکتب محروم هستند که از این تعداد 14,000 نفرشان را دختران تشکیل می‌دهند. دلیل اصلی این مشکل را موانع فرهنگی و محدودیت‌های اجتماعی عنوان کردند. ایوب آروین رئیس معارف ولایت بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از مجموع کسانی که باید در مراکز آموزشی به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشند 16% به طور کلی اینا دسترسی به تعلیم تربیت ندارند که شامل 23,030 نفر دختر و پسر میشه. 19% از مجموع دخترانی که باید به تعلیم تربیت دسترسی داشته باشند از آموزش محروم هست که شامل 14,592 نفر دختر میشه. این یک آمار بلندی هست از محرومیت دخترها از تعلیم و تربیت در ولایت بامیان.
به گفته مقامات ریاست معارف بامیان، بر اساس تحقیقی که آنها انجام دادند، از میان تمام واجدین شرایط مکتب در ولایت بامیان 16% آنها از رفتن به مکتب محروم هستند. بیشتر دخترانی که از مکتب رفتن محروم ماندند در ولسوالی های کهمرد، سیغان، شیبر، پنجاب، ورس و یکاولنگ نمبر 2 زندگی می کنند. فعالان مدنی بامیان نیز از این موضوع ابراز نگرانی کرده و میگویند که دور بودن مسیر مکتب‌ها، سنت‌ها و رسم و رواج‌های ناپسند در بین مردم باعث شده تا بیش از 14,000 دختر از خدمات آموزشی محروم بمانند. اسماعیل زکی رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر بامیان در این مورد اضافه کرد:
خود مردم باعث میشه که به رسم و رواجی که در اونجا هست، چی برداشت دینی هست، چی برداشت محیطی و سنتی هست، که دخترانشان در مکتب نمیمونه. دیگر تنها عوامل بر نمیگرده به خود مردم، هم خود بسیار کمکاری های خود ریاست معارف است که در این راستا باعث میشه که تا دخترها از تحصیل بانند.
به گفته مسئولان ریاست معارف بامیان، به دلیل آمار بلند اطفالی که از مکتب محروم ماندند، این ریاست در نظر دارد تا کمپاینی را برای تشویق خانواده ها و کمک به این اطفال راه اندازی کند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایتش را از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ابراز کرده است. مسکو پشتیبانی قدرت‌های جهانی را از خوان گوایدو محکوم کرده است. گوایدو رقیب مادورو خودش را رئیس جمهور موقت ونزوئلا معرفی کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد ستار فروغ ارائه می‌کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز پس از آن با نیکولاس مادورو همتای ونزوئلاییش از طریق تلفن صحبت کرد که خوان گوایدو یک رهبر اپوزیسیون ونزوئلا اعلان کرد که رئیس جمهور موقت این کشور است. آمریکا، کانادا، برخی از کشورهای آمریکای لاتین و شماری از کشورهای اروپایی از گوایدو حمایت کردند. اما روسیه، چین، ایران، سوریه، کیوبا و ترکیه حمایتشان را از حکومت مادورو ابراز کردند. کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین در این مکالمه تلفنی گفته است در چنین یک بحران سیاسی در ونزوئلا که به گفته پوتین از خارج تحریک شده است، از نیکولاس مادورو پشتیبانی میکند. از سوی دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در الجزایر در مورد ونزوئلا چنین گفت: این که امریکا و یک تعداد دیگر از کشورها در گام نخست کشورهای منطقه فوراً رئیس جمهور خودخوانده موقت ونزوئلا یعنی خوان گوایدو را به رسمیت میشناسند، صرف به این معنی است که آنها مستقیما در ایجاد مصنوعی قدرت دوگانه در ونزوئلا سهم دارند که مملو از هرج و مرج و بی‌ثباتی جدی وضعیت سیاسی داخلی است. روسیه به ونزوئلا میلیاردها دلار قرض داده و از صنعت نفت این کشور حمایت کرده است. ونزوئلا در سالهای اخیر به ارزش میلیونها دلار تجهیزات نظامی از روسیه خریداری کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا که دیروز در یک نشست در واشنگتن صحبت میکرد، رژیم مادورو را غیر مشروع خواند. زمان برای بحث به پایان رسیده است. رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا غیر مشروع است. رژیم وی با ورشکستگی اخلاقی روبرو شده است. لحاظ اقتصادی ناکارآمد و عمیقا فاسد است. من تکرار میکنم که رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا غیر مشروع است. ما تمام بیانات و اقداماتش را غیر مشروع و بی‌اعتبار می‌پنداریم. آمریکا خواهان بحث روی وضعیت ونزوئلا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. نیکولاس مادورو در سال 2013 میلادی با دنبال درگذشت هوگو چاویز رئیس جمهور ونزوئلا شد. مادورو دو هفته پیش به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا برای یک دوره دیگر سوگند یاد کرد. انتخابات ونزوئلا در ماه می پارسال برگزار شد. اپوزیسیون حکومت ونزوئلا که این انتخابات را تحریم کرده بودند، ادعا می‌کنند که انتخابات با تقلب به همراه بوده است. خوان گوایدو میگوید که قانون اساسی ونزوئلا به وی به حیث رئیس مجلس ملی این کشور اجازه میدهد که به طور موقت قدرت را در دست بگیرد، زیرا او به این باور است که انتخاب مادورو به اعتبار و باطل است. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گماشته شد. مقامات محلی ولایت هلمند تایید کردند که در یک حمله هوایی در ولسوالی سنگین این ولایت به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است. وزیر دفاع جرمنی می گوید کشورش آماده هر نوع همکاری در پروسه